الرحمن الرحيم قال بل ملك أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا بعد از اینکه صفات معروف واجب تعالی رو ذکر کردیم به باقی صفات پرداختیم که از بین اون صفات جود رو بیان کردیم حالا ملک رو میخوام بیان کنیم یکی از صفات واجب تعالی ملکه که خدا با داشتن این صفت ملک نامیده میشه سه تا امر در ملک بودن معتبر است که هر سه امر خدا واجبه بنابراین باید او را ملک نامید امر اول اینه که او غنی از دیگران است هم در ذاتش غنی است هم در صفاتش یعنی نه ذات او را کسی افاضه می کند و نه صفتی از صفات را کسی به او می دهد پس او در ذاتش و در صفاتش غنی است امر دوم این است که همه اشیا به او محتاجند امر سوم اینه که همه مملوک او هستند هر کس که این سه امر را داشته باشد ملک است پس خدا هم به خاطر داشتن این سه امر ملک است پس در ملک بودن سه امر معتبر است که هر سه امر خدا دارد امر اول غنی بودن امر دوم محتاج امر اول غنی بودن از غیر امر دوم محتاج بودن غیر به او امر سوم مملوک بودن غیر برای او اما در بیان امر اول که خدا واجد امر اول است اینه که خدا در ذاتش و در صفاتش هر دو غنی از دیگرانه همونطور که عرض کردم نه وجود است که ذات هست کسی به او میدهد و نه هم صفات است صفاتش هم به دو قسم تقسیم میشه صفات حقیقی محض داره و صفات حقیقی ذات اضافه داره مثلا حیات صفت حقیقی محض است که به چیزی اضافه نداره سلام علیکم اما علم و قدرت صفات حقیقی ذات و اضافه است به این معنا که صفتیش حقیقی ولی اضافه می شود به مقدور یا اضافه می شود به معلوم خدا عالم است به چیزی و قادر است بر چیزی این به چیزی و بر چیزی اضافه درست می کنه در حالی که صفت یعنی علم یا قدرت صفت حقیقی است این چنین صفاتی رو که حقیقتاً یک کمالی هستن صفات حقیقی میگن و اگر این کمال اضافه بشود بهش میگن حقیقی ذات و اضافه و اگر اضافه نشود بهش میگن حقیقی محض حیات صفت حقیقی محض است علم قدرت صفت حقیقی ذات اضافه است اما مثلا مثل خالقیت نه کونه به حسن یخلق کونه به حسن یخلق به قدرت برمیگرده و صفتیش اضافه ولی خالقیت صفت اضافی محض است این از صفات حقیقیه به حساب نمیاد و کمال واجب تعالی نیست بلکه چون خدا کامل است این صفت ازش انتظار میشود نه چون این صفت رو دارد کامل باشد این دو صفت ها اینها لازم نیست خدا در این دو صفت ها غنی باشه خب خدا در این دو صفت ها احتیاج به مخلوق داره تا مخلوقی نباشه خالقیت انتزاع نمیشه ولی این صفت صفت کمالی خدا نیست به هر چیزی هم احتیاج داشته باشه زائل بشه حادث بشه تغییر بکنه هیچ مشکلی به وجود نمیاره چون صفت حقیقی نیست در صفات حقیقی خدا باید غنا باشد احتیاج نباشد حالا که حقیقی محضه که حقیقی ذات اضافه خب پس ثابت شد که خدا در ذاتش خنیست در صفات حقیقی ذات در صفات حقیقیش هم مطلقا چه محضه باشن چه ذات اضافه باشن خنیست احتیاج به غیر نداره از این جهت اون خصوصیت شرط اولی که ملک بودن رو درست میکنه برای خدا هست اما شرط دوم، شرط دوم اینه که همه دیگران، همه موجودات دیگر به او محتاج باشند، نه یک موجود دو موجود، همه موجودات. همینطور هم هست، همه موجودات ممکنند و ممکن تا واجبی، تا به واجب مستند نشود وجود نمیگیره. پس همه موجودات به خاطر امکانشون به واجب تعالی محتاجند. بنابراین شرط دوم ملک بودن رو هم خدا دارد. شرط سوم مملوک بودن موجودات دیگر برای خداست. این هم برای خدا حاصله، چون ذات همه موجودات در ید اوست، نه تنها صفات رزق و امثال ذالک، ذات موجودات در ید اوست. یعنی او قاهر بر تمام ذوات است و تمام ذوات از او صادر میشن، به توسط او اقامه پیدا می کنند. همه ذات ها مال اوست، ذات رو او صادر می کند و مال اوست. بنابراین پس همه اشیا مملوک او هستند. هر سه شرط مالش بودن به خدا دارد، پس مالش است. شرط سوم اگر اون دو شرط قبلی رو نداشته باشه کافی نیست، مگر اینکه بگید شرط سوم مشتمل بر دو شرط قبلی هست، که کسی که همه اشیا مملوک او هستند، اولا غنی است، ثانیا اشیا به او محتاجند. اینو بفرمایید اشکال نداره که شرط سوم مشتمل بر دو شرط قبل هست، ولی ما در وقتی میخوام چیزی رو تعریف کنیم نباید اکتفا کنیم به این که یک امر مشتمل بر امور دیگر رو ذکر کنیم. در تعریف تمام خصوصیت باید مورد تفصیل قرار بگیره. نه، اگر همه اشیا مملوک او باشن یا او در یک چیزی محتاج به اشیا باشه، در صنا کردن محتاج به اشیا باشه، یعنی همه مملوکن ولی او برای این که تمجید بشه احتیاج به این خلق داره، دیگه معنیش نیست. اینطور نیست که فکر کنید اون شرط سوم به تنهایی کافیه. بله، بله، ملک، ملک مالکی هست که فرمان همه چی به دست او باشد و او از همه بی‌نیاز باشد، دیگران به او محتاج باشد. شرایط ملک همین ستاست. اگر شما بفرمایید که اون دو شرط اول لازم نداره، اشتباه است. حتما اون دو شرط اول لازمه. اگر بفرمایید سومی مشتمل بر اون دو شرط، اشکالی نداره، ولی در تعریف یک شی باید تمام خصوصیات تصریح بشن. اگر یه جامعه بیاریم که به احتمال اون جامعه اکتفا کنیم کافی نیست، باید تمام آن چرا که این جامعه توش مشتمله توی تعریف تصریح کنیم. یعنی تعریف طوریست که باید از کنایه، از مجاز، از حرف، از قرائن امثال ذلک استفاده نشه. تمام قیود معرف باید در معرف ذکر بشه، به تصریح باید ذکر بشه. اینه که نمیتونیم بگیم سومی ما رو از دوتای اولی بی‌نیاز میکنه، بلکه اگر سومی مشتمل بر دوتای اول باشه، دوتای اول باید ذکر بشه. همه شرایط باید ذکر بشه. باشه، بعد فرضم لازمم باشه، باید لازمم ذکر بشه. بالاخره این ستاد معتبرن. حالا این ستاد در عرض هم معتبرن یا در طول هم معتبرن. وقتی معتبر بودن شما ملکه که بخواد تبیل کنید و سه شرط بیارید. یکی از این سه شرط مفقود باشه ملک نیست. حالا این سه شرط لازمن یا اینکه در عرض همان اجزاء تعریفن یا یکی مهمتر از بقیه است، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که در ملک این سه شرط لازمه و خدا این سه شرط داره و ما این سه شرط رو در تعریف آورد. حالا برای توجه کنیم صفحه 300، این سطر اول به کتاب ما. بله، حالا اینه بخونم دیر فرمودید، خوب بود زیتر میفرمود. بله، آل اول ملک، برای خدا صفت ملک ثابت هست، پس خدا ملک هست. کسی که صفت ملک برای ثابت باشه ملک هست. وجوب الوجود اینا عرض نشدم که وجوب وجود دلالت میکند در این که خدا ملک است، چون وقتی واجب الوجود است غنیست، غنیست باشد دیگران با محتاجن، او به دیگران محتاج نیست، چون وجوب وجود این اختزار میکنه، باز وجوب وجود اختزار میکنه که ذات همه ممکنه در اختیار اون باشه. واجب چون واجب است غنیست، یک چون واجب است همه ممکنات به او محتاجند، و چون واجب است زد ذات همه ممکنات در ید قدرت اوست. پس همین وجوب هر سه شرط به مشتمل است، پس خدا به خاطر واجب بودن ممکن است. وجوب الوجود یدل بر این که خدا خدای متعال ملک است. لأنه شروع میکنه به ذکر سه شرط، چون خدا این سه شرط رو دارد، یک و هر موجودی که واجب این سه شرط باشد ملک است، دو نتیجه پس خدا ملک است. شرط اول غنیون عن الغیب، هم فی ذاته هم فی صفاته الحقیقیت المطلقه هم فی صفاته الحقیقیت المستلزمه للاضافه. این هر دو توضیح دادن، صفات حقیقی مطلقه یعنی حقیقی محضه که اصطلاحا حقیقی محضی هم میگن، مطلقه هم میگن، مطلقه یعنی قید اضافه توش نیست، یا محضم یعنی همین، یعنی خالصه، قید اضافه توش نیست، فرق نمی کنه چه بگید محضه چه بگید مطلقه، هر دو یکیه، مثل حیات هست کرده که دیگه توش اضافه نیست. و حقیقی یعنی که مستلزم اضافه است، مثل علم و قدرت که صفت حقیقیه، یعنی کمال به حساب میاد، اما ذات اضافه است یعنی به مقدور یا به معلوم اضافه داره، که گفته میشه خدا عالم است به فلان چیز یا قادر است بر فلان چیز، این به فلان و بر فلان اضافه درست میکنه. این شرط اول. شرط دوم و کل شیئن مفتقر الی، همه اشیا محتاج او هستن، زیرا که کل ما ادای خدا ممکن الوجود است، که این نمایوزد و به سببه، یعنی به سبب خدا موجود میشود، چون هر ممکن الوجودی به سبب واجب الوجود ممکن میشود، اگر ممکن الوجودی به ممکن الوجود دیگر متکی باشد، بالاخره اون ممکن الوجود دیگر باید به واجب متکی باشد، علی حال یا مستقیما ممکن ها به واجب متکی هن یا با واسطه متکی هن و منتهی میشن به واجب. پس که مبدع کل ممکنات واجب تعالی است، پس همه ممکنات به اون محتاج هن. یعنی شرط دوم رو هم که احتیاج به ممکنات اله باشد خدا واجبه. سوم و لهو ذات و کل شیئه، ذات همه اشیا برای خدا حاصله، یعنی ذات همه در ید قدرت خداست و خداست که این ذات رو افاده میکنه. لأنه یعنی کل شیئن مملوک له مفتقرون الی فی تحقق ذاته، نه تنها در ادامه حیات بلکه در اصل تحقق هم همه محتاجی به او هستن، هم در اصل تحقق و هم در ادامه. فیکون و ملکن، فیکون و متفرع بر وجود این سه شرطه، چون این سه شرط رو دارد فیکون و ملکن. بعدم با تعلیل بیان میکنه اون تفریع رو، فای تفریعیه رو با تعلیل بیان میکنه. لأن الملک هو المستجمع لهذه صفات الثلاث، ملک کسی است که این صفات ثلاثه رو جمع کرده باشه، و چون خدا این صفات ثلاثه رو جمع کرده پس ملک است. اطلاق ملک بر غیر خدا ملک و اعتباری است، اطلاق حقیقیش جایز نیست. بله به معنی اعتباری دیگه، به معنی این که ما اعتبار میکنیم قنایه اینو، این خشب برای ملک هم هست، میگیم این ملک از رعیت بی نیازه، این امر اعتباریه، بی نیاز نیست، رو اعتبار میکنیم، میگیم که تمام رعیت به اون محتاج هست، این هم امر اعتباری است. میگیم اختیار رعیت هم دست اوست، سومی این هم اعتباری است. همه شرایط هست منتها شرایط اعتباری، پس اون چی هم که حاصل میشه ملک اعتباریه. اما این که فرمودید از جلسه قبل باقی مونده و من قرار شد عرض کنم که حالا تذکر دادی به عرض میکنم، اینه که در جلسه قبل اگر یادتون باشه ما امکان جود رو ثابت کردیم برای خدا، در حالی که میخواستیم اثبات کنیم که خدا جواد است نه امکان جود دارد. ما امکان جود رو برای خدا ثابت کردیم، ولی از امکان وجوب استفاده میشه، چون یه قانون داریم، که آنچه که برای خدا ممکن است از کمالات برای او واجب است. این قانونه که هر چیزی که نه برای خدا، برای هر مجردی، برای هر مجردی آنچه که ممکن است حاصل است، نه اینکه بعداً حاصل می شود. ما ها چیزهایی که برای ممکنه بعداً حاصل می شود باید کسبش کنیم، یا باید فاعلی ما رو مدد کنه تا بهش برسیم. اما خدا آنچه را که لیاقت دارد در همون ازل دارد، یا مجردات مثل عقول لایق هر چی که هستن از بدن خلقتشون اون چیز رو دارن. اینطور نیستش که حالت منتظره داشته باشن و حرکت کنن از قوه به فعلیت بیان، چون حرکت نوعی تغییره و مجردات مخلون از تغییرن. پس برای خدا هر چی که ممکن باشد واجب است، یا به تعبیر دیگه حاصل است. پس اگر جود ثابت کردیم که جود برای خدا ممکنه، همین برای ما کافیه، دیگه لازم نیست ما بعدش رو ثابت کنیم. طبق قاعده‌ای که داریم نتیجه میگیریم که پس جود برای خدا واجب است و حاصل. این که در جلسه قبل ثابت نکردیم وجوب جود را، حصول جود را، علتش این بود که احتیاج نداشتیم. همین اندازه که امکان جود ثابت میشد، حصول جود و وجوب جود هم نتیجه گرفته میشد. این رو من در جلسه قبل میگفتم که نگفته بودم، تذکر دادم. من هستم مجردات فعلیت محضن، نه قوه. مجردات فعلیت رو محضن، استعداد ندارن، استکمال هم ندارن، موت ندارن. نه خیلی روایات ملائکه مجرد نمیدونه. اگه این نزاعی است بین فلاسفه و متکلمین که ملائکه مجردن یا نه، فلاسفه میگن مجردن و موت هم برشون قائل نیستن، متکلمین میگن مادیان و موت برشون قائل هم. نزاع تو موت نیست، نزاع تو تجربه، یعنی اونجا رو باید صاف کرد. اگر کسی قائل شد به تجربه ملائکه، نه استکمال برش قائل، نه موت قائل. و اما کسانی که موت برای ملائکه قائلن، تغییر قائلن، تجرب رو قائل نیستن. حالا حق با کدومشونه باید در جای خودش بحث بشه، در افعال واجب تعالی باید بحث بشه، هنوز نرسید. بحث فعل برسیم، ببینیم آیا در افعال واجب تعالی رو در خلاقش موجود و مجرد میتونیم داشته باشیم چنان که فلاسفه میگن، یا همه موجودات باید مادی باشن چنان که متشدد میگن. انشالله در پیش داریم. روح انسان بنابر نظر فلاسفه مجرده، بنابر نظر متکلمی نه. متکلمی غیر از خدا هیچ کسی مجرد نمیدن، بالاتر از روح رو مجرد نمیدن. فترس روح در باره روح انسان هم انشاءالله بحث میکنیم، در پیش داریم این مواعظ رو، حالا عجله نکنیم، انشاءالله همش میاد. قال و تمام و فوقه هو. خدا موجودیست تام یا تمام، هر دو تعبیر یکیه، هر دو هم گفتن موجودیست تام یا موجودیست تمام، و همچنین موجودیست فوق تمام. برای تام دو تفسیر کردن، که در یک تفسیر شامل فوق تمام هم می شود و در یک تفسیر فوق تمام رو اخراج می کند. من اون دو تفسیر رو نمیگم، سنگینه، اون به جای خودش بعدا گفته میشه. البته مطلبی رو میگم که هم تام روشن بشه، هم فوق تمام، بدون اینکه تفسیر مشترک اینا رو عرض میکنم. یعنی همه مطالب گفته میشه، ولی اون دخندازها رو من عرض میکنم. موجودی تام نامیده میشود که تمام کمالات لایق خودش را در همون بدر خلقت یا در بدن وجود داشته باشد. برای توضیح این مطلب، نه موجودی فوق تمام نامیده می شود که علاوه بر داشتن کمالات خودش، کمالات دیگران را هم تأمین کند. برای توضیح بحث باید عرض کنم که موجود را به چهار قسم تقسیم می کنیم. یکی ناقص، ناقص مطلق، یکی ناقص مکتفی، یکی تام، یکی فوق تمام. این چهارتا رو من توضیح میدم. البته این ناقص مطلق و ناقص مختفی در عبارت نیامده، به مناسبت توضیحش میده و خب توضیحش هم به نظر میرسه که لازمه. اول ناقص مطلق را عرض میکنه. ناقص مطلق موجودی است که کمالات لایقش را در بدر خلقتش ندارد و چنین هم نیست که در ذاتش نیروی نهاده شده باشد که خودش با توسط اون نیرو کمالات رو به دست بیاره، بلکه کمالات از بیرون باید بهش افاضه بشه. مثل ماها کمالاتون علم مثلا قدرت و امثال ذالک در بدن خلقت به ما داده نشده. خدایی که ما رو به سمت کمال میرساند در ضمن به کمال رساندن کمالات رو به ما افاضه میکنه، از بیرون کمالات به ما افاضه میشه و ما صاحب کمالات میشیم. پس اینطور شد که ناقصیم که با امداد از خارج کامل میشیم. ناقصی هستیم که با امداد از خارج کامل میشیم. چنین نیست که در ذاتمون نیروی داشته باشیم که بدون احتیاج به موجود خارجی به سمت کمالات لایقمون بریم. ما رو میگن ناقص مطلق، یعنی ناقصی که قید مکتفی ندارد. قسم اوله، موجودی که کمالاتش را باید قید به او عطا کند و خودش نمیتواند به دنبال کمال برود. اگر عالم میشود، معلمی که خداست عالمش میکنه، یا وسائط، وسائط هم معلمن، ولی این وسائط همه منتهی میشوند به اون معلم اصلی. اگر قدرت دارد، قدرتش را دیگری به او میدهد، و الا وقتی از مادر متولد شد ابتدا قدرتی نداشت، بعدم کم کم بهش قدرت افاضه شد. اولم که از مادر متولد شد علمی نداشت، بعدم خدا بهش علم داد، بر اثر تلاشی که کرد. خودش هم باید حرکتی داشته باشه تا خدا بهش علم بده. علی حال از طریق خارج و به کمک موجود خارجی به کمال لایقش رسید. این موجود رو اصطلاحا میگن موجود ناقص. موجود مکتفی اون است که وقتی که وجود رو بهش میدن در همه کمالات یا در بعض کمالات نادار باشه و ناقص باشه، اما خدا در این موجود امری رو نهاده باشد که به خاطر اون امر خود این موجود به سمت کمال برود. البته زمام اختیارش دست خداست، اینطور نیست که مستقل باشه، اصل وجودش و همه چیش دست خداست، ولی خدا در او یه نیروی گذاشته که او با این نیرو به سمت کمال خودش میره. مثلا فلک رو توجه کنید. فلک چنان که آقایون قدیم میگفتن، گفتن فلک دارای یک نفسیه که نفسش در جوهر کامله، خود بدنه فلک و نفس در جوهرشون کامله، لذا برای کمال بدنش حرکت نمی کنه. در کمیتش هم کامله، رشد نمی کنه که بزرگتر بشه، پس در کمیت هم حرکت نمی کنه. در کیفیتش هم کامله، در عین هم کامله، عین رو الف، یعنی مکانش هم عوض نمی کنه، اما در وضعش کامل نیست، لذا حرکت وضعی می کنه، وضعش رو عوض می کنه. حرکت جوهری نداره، حرکت کمی کیفی عینی نداره، فقط حرکتش وضعی داره. چرا؟ چون در وضعش ناقصه، در وضعی چیزا کامله. در وضعش ناقصه، حالا چطور ناقصه توضیح دادن و چطور خودش رو کامل میکنه اونم توضیح دادن. منظور من اینها نیست، منظور من اینه که در درون این نفس نیروی نهاده شده که با تحریک بدنه خودش رو به کمال لایق برسونه. این نفس رو بهش میگن مکتفی، ناقص مکتفی، یعنی ناقصی که خودکفاست. نه خودکفاست یعنی احتیاجی به خالق نداره، احتیاج به خالق داره، خالق خلقش کرده، خالق این نیروی خودکفایی رو بهش داده، ولی اینطور نیست که هی دم به دم بخواد بهش صورتی افاضه بشه. اون خودش وضع خودش رو تامین میکنه، اونتا با نیرویی که بهش داده شده، ولی هر لحظه که خدا دست از اون برداره وجودش و نیرویش و همه چیش از اون میره. اما با توجه به اینکه علت بر او اسراف دارد، او خودش دارد به سمت کمالش میرود با توجه به اسراف علت. این روش میگه موجود ناقص مکتفی. سوم موجودی است که آن کمالی رو که لایق است در بدن خلقت دارد، مثل عقل، مثل عقول، که در ابتدای خلقت هر چقدر که کمال لازم داره خدا بهش داده. اینطور نیستش که امر بالقوه استعدادی درش باشد اون استعداد رو به کمال برسونه، آیا که خودش به کمال برسونه چه امر خارجی رو به کمال برسونه، هیچ کدوم اینا نیست. از اول خدا او رو کامل آفریده، منتها کامل در حد خودش. مثلا جبرئیل کامله، فرض یه ملک معمولی هم کامله، منتها ملک معمولی درجهش پایین تره. کمالات لایقی که او دارد کمتر از کمالات لایقی که حضرت جبرئیل داره. خدا هر دو رو اگر مجردن در همون حد لایق از همین اول آفریده، برایشون کمال منتظر نداشته، کمالی که اینها بعدن بهش برسن، از قوه به فعلیت خارج بشن و کمال منتظرشون رو واجب بشن. هیچ کمال منتظری ندارن، هر کمالی رو که لایقن همین در بدر خلقت خدا بهشون عطا کرده. این چه این موجودات رو میگن تام، خود خدا به این معنی تامه، منتها کمالات رو از در بدر خلقت عطا میکند میشود تام، یا از اول وجود کمالات رو دارد باز میشه تام. در مورد خدا نمیشه گفت کمالات از بدر خلقت براش هست، چون خلقتی در خدا نیست. بعد بگیم کمالات از همون ازل که خدا موجود است کمالات داشته است. پس خدا تامه، یعنی کمالات و لایقش رو در همون ابتدای وجود دارد. چنین نیست که کمال لایقی برای او بالقوه و بالاستعداد موجود باشد و او با حرکت و تبدیل کردن قوه و فعلیت به اون کمال برسد، بلکه هر کمالی که لایق از همون ازل دارد، پس میشه موجود تام. حالا عقولی در خارج هستند مجرد که اونها هم تام من یا نیستن، این اختلافی فلسفه میگن چرا هست، متکلمی میگن نیست. ما در این نزا نداریم، میخوام بگیم اون تعریف تام بر فرض مصداقی غیر از خدا نداشته باشد، کافیست که خدا مصداقش باشد. فلسفه میگن غیر از خدا مصداقی دیگر هم دارد، متکلمی میگه نداره. مهم نیست برای ما، ما میخوام تعریف کنیم تام رو و بیان کنیم که این تام مصداق هم داره، لااقل مصداقش خداست. حالا مازاد در اون مصداقی پیدا نکنه مهم نیست. پس تام موجودیست که تمام کمالات لایق رو، تمام کمالات لایق رو از همون ابتدای وجود دارد. حالا یا بهش دادند اگر مخلوقه، یا از اول دارد اگر خالق. این میشه موجود تام. اما موجود فوق و تمام چیه؟ موجود فوق و تمام اینه که تمام کمالات موجود، تمام کمالات لایق رو دارد، علاوه بر این کمالاتی را هم که باید به دیگران افاضه کند دارد، اونم از ناحیه خودش داره. قید از ناحیه خودش مهمه، چون فلاسفه معتقدن که عقول واسطه در سیفن، یعنی کمالات مادون از طریق عقول به مادون میرسه، ولی معتقدن این کمالات مادون رو عقول ندارند، از بالا میگیرن به پایین میرن. پس کمالات مال خودشون نیست، کمالات رو استفاده میکنن بعد افاده میکنن، افاده میکنن، اول استفاده میکنن بعد افاده میکنن، کمالات مال خودشون نیست. لذا عقول فوق تمام نامیده نمیشن. متسلمین خب اصلا عقول رو قائل نیست، بر فرضم که قائل باشن باز مثل فلاسفن، بالاتر از فلاسفه که نمیگن، میگن اون فوق و تمام نیستن. فوق و تمام فقط یک موجوده و اون خداست، که هم کمالات لایق خودش را دارد، یک هم کمالات موجودات دیگر رو تأمین میکند، اونم از خودش تأمین میکنه، از کسی نمیگیره به کسی بده، خودش به کسانی میدهد و خداست که چنین موجودیست. پس فوق و تمام فقط خداست. بنابراین فوق و تمام دو قید دارد، تمام یک قید داشت و اون این بود که تمام کمالات لایق رو واجب باشد، این شو تمام. اما فوق و تمام اون نیست که هم تمام کمالات لایق رو واجب باشد، هم کمالات مادون رو افاضه کند بدون اینکه این کمالات از کسی گرفته باشد، کمالات خودش داشته باشد که بدهد. یعنی به قول خودمون کمالاتی رو که دارد پر است و لبریز می شود، اون لبریزش رو به دیگران میده، کمالش اون رو وجودش رو پر کرده بی نهایت، تازه لبریز میشه و به دیگران میده. البته نه همون سنخ کمالاتی که خودش دارد لبریز بشود، تنزل و رقیقش لبریز میشه. اصلش و اون قلیزش و تا بی نهایتش خدا دارد، تا بی نهایتش و هیچی ازش باقی نمونه که به دیگران بده، همه بی نهایت مال اوست. اون تنزل و کمرنگ شده و رقیق شده رو به دیگران میده. حالا چطور این اتفاق میفته؟ مختصرا اشاره میکنم که خدا منبع نوره، از این منبع نور شعاعی ساطع میشه. این شعاع هر چقدر از منبع نور دورتر بشه کم رنگتر میشه. با این شعاعی که داره ساطع میشه مخلوقات آفریده میشن، موجودات خیلی قریب در همون ابتدای شعاع مقامشون هست، موجودات متوسط وسط شعاع، موجودات دیگه خیلی ضعیف اون آخرای شعاع که دیگه خیلی کم رنگ شده. البته شعاع معنویست نه شعاع حسی. همه موجودات از این نور معنوی اله بهره ای دارن، منتها کم و زیاد. یکی ظرفیت بیشتری داره، نور بیشتری جذب کرده، یکی ظرفیت متوسط، نور متوسط، یکی ظرفیت کمتر، نور کمتر. همه بالاخره بهره ای از نور دارن، ولی اصل نوری که اون مرتبه شدید است و بی‌نهایت مال خداست، اونو به کسی نمیده. تنزلش و رقیق شدهش و به تعبیر ما شعاعش رو به دیگران میده. همه موجودات اشعه نور او هستند. همه تنزل کمالات او رو دارن. هیچکی از کمالات او بهره نداره، از تنزل کمالات و از رقائق کمالات او بهره دارن. خب پس اینطور روشن شد که واجب تعالی هم تام است، زیرا تمام کمالات و لایق رو از امون ابتدا دارد، هم فوق تمام است، زیرا علاوه بر داشتن کمالات، کمالات دیگران رو هم تمدید می کنه. نه، کمال عرض می کنیم. بله، اینو قبلا هم گفتم. عرض کردم که تمام، تام یا فوق تمام، اونیست که همه کمالات لایق داشته باشه. اون قید لایق مهمه، همه کمالات لایق رو داشته باشه. یه کمالاتی هست لایق من و شماست، لایق اون نیست. مثلا چشم داشتن یا خوابیدن، خوابیدن کمال ماست. کسی که خوابش نمیبره هی تو رخت خواب میغلطه، این آدم نریزه. خوابیدن کمال ماست، ولی این کمال ما برای خدا نقصه. بله بله، کمالات فوق تمام کمالات رو دارد، ولی اینو باید توضیح بدم. شایدم گفتم این کمالات زائد بر کمال خودشه، زوایدی هستن که باید داده بشن. اون این زواید وجود او رو کامل نمی کنن، لبریزهای از وجود او هستن، زواید و فضولات از وجود او هستن، فضلن یعنی زایدن، نه اینکه جزء وجود او باشن. کمالات زایدن که برای من کمالن، برای او کمال نیستن، چون داخل در وجود او نیستن. کمالات او برای خودش هست، به غیر نمیده. اون زواید رو بغیر میده، من تبدیل به زواید احتمالا کردم، زواید رو بغیر میده، زوایدی که جزء ذات او نیست، لبریز از ذات او نیست، دیگه کمالات او به حساب نمیاد. عمه معصومی ناقص مطلقه، ناقص. بله خب، حالا یه کارهای خارق العاده هم دارن، ولی ناقص مطلقه، اونا هم باید کامل بشن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه با قید امام بودن و نبی بودن، با قید انسان بودن. اونا مثل من، بله، چون نبیان و یه چیزی خدا بهشون افاضه کرده به نام نبوت یا ولایت، یه امتیازهایی با ما دارن که اگه اون ولایت نبوت از اون گرفته بشن، به ماها و انسان مثل ما میشن و همین هم کامل میشن. بعدن همین پیغمبر بعد از اون که عبادت میکنه با این عبادت کامل میشه، یا با صلواتی که ما میفرستیم خدا او رو کامل میکنه، نه ما کامل میکنیم. ما با صلوات از خدا تقاضا میکنیم که خدای پیغمبر رو کامل کنه، و خدا به این دعای ما جواب میده و او رو کامل میکنه. صلوات من باعث کمال پیغمبر میشه، نه من کاملش میکنم، خدا کاملش میکنه. این خیلی مهمه. این که من مختصر گفتم فقط اشاره کردم، من یه اشاره فکر میکنم کافی باشه که میگم صلوات ما آیا پیغمبر رو کامل میکنه یا کامل نمیکنه؟ جواب اینه که بله کامل میکنه. میگن شما این مادون چطور پیغمبر رو کامل میکنه؟ جواب اینه که من کامل نمیکنه. ما از خدا درخواست میکنیم، درخواست یعنی تقاضا یعنی التماس. التماس مادون به موافق چه اشکال نداره. ما هر سری دعاها رو نسبت به خدا داریم، یکی هم این دعاست. میگیم خدای بر پیغمبر رحمت بفرست و کمال بفرست. خب خدا که ما فوق است به پیغمبر رحمت بفرست و پیغمبر رو کامل میکنه. ما فوق مادون رو کامل میکنه. ما یه مادون ما فوق خودمونه که پیغمبر کامل نمیکنیم. ما یه مادون از خدا تقاضا میکنیم که تو کامل کن. پس صلوات ما باعث کمال پیغمبره، ولی نه کمالی که از من صادر بشه. از من فقط دعا و التماس صادر شده، از خدا کمال صادر میشه که این خیلی مهمه. و خیلی هم این مطلب و نکته رو متوجه نشدن، لذا سعی کردن بگن صلوات ما به پیغمبر نفعی نمیشه، نفعش به خودمون برمیگرده. این اشتباهه، نفعش به پیغمبر هم برمیگرده. منتها نفعی که از من صادر بشه نه، نفعی که از خدا صادر میشه. باید که نخی چی؟
همون موجودی تمام
هست. چرا باید یه زباید بشه؟ زباید جز وجودش نیستم. موجود تمام اون کمالاتی رو که زبایدن و باید به مادون بدن جز وجودش نیست. اگه جز وجودش باشه که نمیتونه به چنه به دیگران بده، ولی خودش ناقص میشه. اونا جز وجودش نیست. اصلا لفظ زباید رو دقت کنید، هنوز نیست که لفظ زباید مفهومش روشن نیست. اگر لفظ زباید رو توجه کنید، معنیش اینه که بیرون از ذاته. ذات هرچی را که باید داشته باشد دارد، همه کمالات. اینا زبایدن که برای خدا کمال نیستند، برای مادون کمالند و خدا اینا رو فاضل میکنه و خدا اینا رو دارد. دارد به عنوان مملوک دارد، نه به عنوان این که جز ذاتش باشد. اینا رو داره ملک خود که افاضه میکنه به ملک خود. ملکی رو به ملک افاضه میکنه، ملکی رو به ملک افاضه میکنه، در حالی که این ملک ها در درون ذات خودش نیست، زواید بر ذات هست. این ملک هم که خدا به دیگران افاضه میکند، این ملک رو کسی دیگه در اختیار خدا نذاشته، خودش در اختیار خود در اختیار داره. پیغمبر اون وجود حقیقت، اون حقیقتشون به نظر فلاسفه مجرده و چون مجرده تامه. ما بحثمون در این پیغمبریست که تو این دنیا آمده و جسمه، با جسم آمده. اینو میگیم کامل میشه، اینو میگیم قوه دارد کامل میشود. اما اگر خود اون حقیقت رو ملاحظه کنیم، نه، اون حقیقت کامل هست. کامل هست این تامه. حقیقت رو فلاسفه مجرد میدونه. نه، حقیقت و حقیقت رو وجود میشه. اینا رو بذارید که در جای خودش بحث بشه. این حقیقت و حقیقت دو چیزن، از یک لحاظ یک چیزن، از لحاظ دیگر. این در جای خودش باید بحث میکنه. اصلا ما بحث ناقص و مکتفی رو همینطوری گفتیم، خوبه که قطعش کنیم. تام و تمام تام و فوق تمام داشته میگفتیم. اشکال به انبیاء شدید من جواب دادم دیگه. رسیدید به این بحث که اون حقیقت با رقیقت یکیست یا دوتا؟ من اینو کامل جواب ندادم، بمونه، اشکالی نداره. ولی بقیه مطالبی که لازم بود گفته بود که اصل. خب پس تام روشن شد معنیش چیه؟ فوق تمام روشن شد معنیش چیه؟ حالا میخوام بگیم خدا تام است بلکه فوق تمام است. تا اینجا فقط معنای تام و معنای فوق تمام گفتیم. اما اینکه خدا تام است فوق تمام است، اگر چه اشاره شد ولی بحث نشد. میفرمان وجود به وجود اقتضا میکند تام بودن خدا را و فوق تمام بودنش را. اما چطور اقتضا میکنه تام بودنش را؟ بعدم چطور اقتضا میکنه فوق تمام بودنش؟ اما اقتضا میکنه تام بودنش رو به این جهت که خدا بسیطه. اینطور نیست مرکب باشه، یک جزء داشته باشه و جزء بعدی رو با تغییر به دست بیاره. خدا بسیط است و هر چی را که باید داشته باشه بدون تغییر برای از اول داشته باشه و الا از وجود میفته. اگر بخواد در بعض امورش بالقوه باشد، اون بالفعل این بالقوه را بالامکان خواهد داشت. یعنی خدا اگر فرسین در علم بالقوه باشه، معنیش اینه که الان علم نداره. ممکن است اگر از قوه به فعلیت خارج شد که ممکن است که عالم شود. پس علم برای او ممکن نیست، در حالی که واجب الوجود واجب است من جمیع الجهات. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، از همه جهات واجب است. نمیشه گفت در امری از امور ممکن است و چیزی را بالامکان دارد، بلکه همه چیز را بالوجود و بالفعلیت دارد، هیچی را بالامکان ندارد. اگر چنین است وجوب وجود اختزار میکنه، وجوب وجود اختزار میکنه که خدا در همه چیز واجب باشد، یعنی اصلا امکان در اون راه پیدا نکند. پس اگر امکان در اون راه پیدا نکرده، هر کمالی را که لایق است از همون نظر دارد و الا لازم نیست که نسبت به کمالی ممکن باشد و اون کمال بعداً برایش پیدا شود. در این با وجود وجود منافات داره. توجه کنید که وجود وجود اختزا می کند تام بودن، اما اختزا می کند فوق تمام بودن را هم، چون واجب وجود بودن یعنی متکای تمام ممکنات بودن. متکای ممکنات بودن یعنی حاجت ممکنات را برآوردن، چه حاجت وجود باشد چه حاجت کمالات باشد، همه رو باید خدا برآورد. این وجود وجود اختزا می کند که حاجت ممکنات را برآورد. حاجت ممکنات را برآورد این چی؟ یعنی کمالات ممکنات را او افاده کند. فوق تمام این بود دیگه، فوق تمام موجود بود که همه کمالات لایق خودش را دارد، تازه کمالات موجودات دیگر را افاده می کند. وجود وجود اختزا می کند که او کمالات را افاده کند، چون برآورنده حاجات همه ممکنات است. پس همه کمالات ممکنات رو او افاده میکنه. توجه کردید که وجود به وجود هم اختزا کرد تام بودن خدا را که در هیچ کمالی ممکن نباشد، در همه کمالات واجب باشد و نتیجتا تام باشد، هم اختزا کرد فوق تمام بودن او را که تمام کمالات مادون را هم او افاده کند، چیزی را از غیر نگیرد افاده کند، همه چیزی را که خود دارد به مادون ببرد. پس وجود و وجود هم اختصال شد تمام بودن خدا رو، هم فوق تمام بودن. قال و تمام و فوقه، یعنی وجود و وجود اختصال کرد یا دلالت کرد بر تمامیت خدا، بلکه بر فوق تمام بودن است. اقول وجود و وجود یدل رو علا کنی تعالی تامن، بلکه بر فوق تمام. اما کنه تامن بیانش اینه فلانه واحد علا ما سلف. واحد در اینجا معنی بسیط، واحد یعنی بسیط. البته می توانید بگید بلا شریکه، اونا ببینده چه یعنی کمالی رو از شریکش دریافت نمی کنه. واحد اصلاً بلا شریکه، بنابراین از کسی دریافت چیزی نمی کنه. یا واحد اصلاً بسیطه، جای خالی ندارد که بعداً اون جای خالی پر شود. بسیط یعنی سر تا سر یک چیزه، نه دارای امری باشد و فاقد امری باشد، این محل فقدان که خالیش بعداً پرسند، یعنی با وسطت نمیاده. بسیط یعنی همه کمالات رو به وجود واحد الان داریم، و الا اگر یک کمال نداشته باشه لازمش اینه که جای اون کمال خالی باشه، او مرکب باشد از اون کمالاتی که دارد و از این نداری، وقتی این نداری رو بعدا پر کنه. این با وسطت نمیشه. این اولا ثانیا واجبون من کل جهتی، نه تنها به لحاظ وجودش واجبه، به لحاظ تمام کمالاتش هم واجبه. یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود واجبان من جمیع جهات، از همه جهات واجبه. اگر از همه جهات واجبه، هیچ شاعره امکان در اون نیست. شاعره امکان در اون نیست یعنی اون نسبت به هیچ صفت از صفاتش، نسبت به هیچ کمالی از کمالاتش بالقوت و امکان نیست تا بعدا اون کمال رو به دست بیاره، بلکه هر چی را که باید داشته باشه از اصل دارد. واجبان من کل جهتیم یمتنع تغییره و یمتنع انفعاله، یعنی تأثره، نه منفعل می شود و نه از غیر تأثیر می پذیرد. و یمکن او تجدد و شیعنده، هیچ چیزی برای او متجدد نمی شود، هر چی داره از همون اول بره. این طور نیست که کمالی را کم داشته باشه بعدا همون کمال به سمت کامل تر شدن بره که چیزی برای اون متجدد بشه، تجدد کمال هم درست میشه. نه حصول کمال بعدی برایش ممکن است، نه اون کمالی رو که دارد متجدد و متکامل می‌کند. هر چه رای باید داشته باشه از ازل دارد بدون تغییر و بدون اختیار. فکل ما من شأنه ان یکون له فهو حاصل له بالفعل. هر چیزی که از شأن خدا این است که برایش باشد و کمال او حساب می آید، فهو حاصل له بالفعل، بالفعل برایش حاصل است. احتیاجی نیست که بعداً حاصل بشه، همه بالفعل برایش حاصل، از غیر دریافت نمی کنه، خودش هم بعداً به خودش نمی ده، بلکه از همون ازل دارد. این بیان این که خدا تام است. ارشد این وجود به وجود چطور اختضا می کند تمامیت؟ چون الان بیان شد که وجود به وجود اختضا می کند که او واجب من کل جهتن باشد. اگر واجب من کل جهتن باشد، پس در هیچ جهت از جهات کمالی ممکن نیست تا بعدن اون جهت کمالی رو کسب کند، بلکه در همه جهات کمالی واجب است، یعنی هر چرا که می تواند داشته باشد از همون ازل دارد. اما کنه فوق تمام به این جهت است که ما حصل لغیره من الکمالات فهو منه مستفاد، یعنی فهو مستفاد منه، فهو منه مستفاد. اما به جای فهو مستفاد منه گفته فهو منه مستفاد، یعنی ما حق و تأخیر رو مقدم داشته و میدونید که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. در اینجا به خاطر اینکه بفهماند که هر چیزی که دیگران لازم دارد تنها از اون گرفته شده، اگر از دیگران هم گرفته میشه چون دیگران واسطه فیضن نه مفیضن، مفیض اصلی اوست. چون تفصیل فهمونه که همه چیز منحصرن از اون گرفته میشه، منها رو مقدم داشته، در حالی که مفاد عبارت اینه که فهوه مستفاد اونه، به جای این گفته فهوه منها مستفاد. دقت کنید وجوب وجود دلالت بر این هم میکنه. چرا؟ چون وجوب وجود یعنی واجب الوجود متکای دیگرانه. متکای دیگرانه یعنی حاجت دیگران رو برمیاره. وقتی حاجت دیگران رو برآورد خودش هم همه کمالات رو داشت میشه فوق تمام. بله؟ بله، اصلا اگر واحد رو نمیگه مشکل بود. چون اگر خدا بسیط نبود میشد درش دو بخش باشه، یک بخش پر از کمالات، یک بخش دیگر رو بگیم خالیش بعدم پر میشه. اما اگه بخشید باشه دیگه بخش دو بخش قائل نیست. اونم هست، اونم هست، دو تا مسئله. یکی این که دو بخش داشته باشد، یک بخش خالی یک بخش پر، یکی این که نه یک بخش داشته باشد ولی همین یک بخشش از بعضی جهات پر باشه از بعضی جهات خالی. واحد رسید؟ خب بله، این را باید دوزی داده بشه، واجب الوجود هم میتونه رسید نباشه، اما مشکل پیدا میشه. لذا گفتیم به فاسطش هم شرطه، یعنی اینطور نیست که وجوب وجود ما را همونطوری بینیاز کنه از اثبات بشاطت. بشاطت هم باید اثبات بشه، اگر چه وجوب وجود اختزای بشاطت هم میشه. قبلا گفتیم وجوب وجود یعنی خود ترکیب، گفتیم یخ تزی نفی از زائد، یخ تزی نفی از شریک، نفی اخرازی، نفی تشریف. خود وجود و وجود اختزا میکرد به شافت رو، ولی در توضیح بس باید این رو اصلا جدا بکنیم، بگیم هم بسیط هست هم واجب هست، هم از به شافتش استفاده کنیم هم از وجود هست. خب مطلب بعدی ولی حق یکی باز هنوز اون لفظ زاید روشن نشده، اشکال قبلی این تکرار میکنه.
خود
خودم میخواد
چشم
داشته باشه،
ولی
چشم باید مثلا خرف کرده باشه، باید هنوز چشم
بده، هنوز
بده،
چون باید
تمام کمالات و موجودات رو در یه عالمی داشته باشه، نه به عنوان وجود خودش، به عنوان زاید، بعد افاضه کنه. و این که می فرماید انده مفاتح الغیب، خزانه همیشه پیش اوست، یا عرفا میگن اعیان ثابتی پیش اوست، یا دیگران میگن که خدا مراتبی از علم دارد، همه اینها یعنی کمالات موجودات پیش او حاضرند، اما به وجود علمی و به وجود تجردی. بعد خدا تنزلش میده، وجود مادی پیدا میکنه. یعنی در مقام علمی که خدا دارد، همه کمالاتی که من و شما و دیگران لازم داریم در مقام علم خدا به وجود علمی موجود است. یعنی خدا میداند که چه وجودی مال من است و چه کمالاتی مال این وجود است. در مقام علمی اون من و کمالاتم هم همه موجودند، اونتا به وجود علمی. بعد خدا اینو تنزل میده، اما تنزل میده نه اینکه از اون مقام خارجش میکنه و دیگه اون مقام خالی میمونه، بلکه تنزل میده، مثل همین تنزلاتی که خودتون دارید. الان شما یه مطلبی رو میدونید، برای یه نفر توضیح میدید، معناش اینه که مطلب دیگه از ذهن شما بیرون رفت، تنزل از دادید و به گوش دیگری رسوندید، معناش اینه که دیگه اون صورت علمیه رو ندارید. نه، صورت علمیه پیش شما محفوظه، در این حال تنزلش هم در اختیار دیگری قرار میدید. قانون تنزل اینه، خدا هم تمام موجودات رو به نحو وجود علمی پیش خودش حاضر داره، تمام کمالات اونها رو همینطور. هر چی که میخواد در جهان اتفاق بیفته و بعدن موجود بشه، الان موجوده، همه رو خدا در مقام علم خودش همه رو داره. و وقتی موجود رو میافرینه، هر علمه میافرینه، تو علم داشت داره دیگه. پس همه موجودات قبلا به وجود علمی پیش خدا حاضرن، خدا اونها رو تنزل میده بدون اینکه از اون علم چیزی چند بشه، تنزل میده و موجودات به وجود خارجی هم موجود میشن. لازم نیست خدا یک چشم گنده ای داشته باشه بعد اینو تیکه پاره کنه یا قصاصی به من قصاصی بده. شما علم یعنی چشم پیش خدا، قوه باطره، قوه باطره پیش خدا به وجود علمی موجوده. اون وجود علمی باطره تنزل میکنه، میشه باطره من، باطره شما، تکرارم میشه. یعنی شما یه مطلبی رو که بلدید برای من میگید، یه تنزل، دوباره میگید برای زید میگید این تنزل بعدی، بار سوم برای هم میگید تنزل سوم، هزار بار ممکن همین مطلب علمی از ذهن شما تنزل بکنه، اما خود سرزای خودش موجوده، هزار تا فرد تنزل شدن درست شده. خب خدا یه باصره‌ای داره به وجود، باصره‌ای به وجود علمی که خودش حاضر داره، این باصره رو صد هزار بار یا میلیون بار یا میلیارد بار یا بی نهایت بار تنزل میده. این همه باصره درست میشه برای من و شما و حشرات و اون و همه وجودات. پس توجه کردید، پس میشه خدا منبع همه موجودات رو پیش خودش حاضر داشته باشد و اینا زاید بر وجود خودش باشه، مکمل وجود خودش نباشه، و این زایدها به وجود علمی موجود باشن، خدا تنزلشون بده به وجود خارجی موجود باشن. چیزی از خدا کم نمیشه، چیزی از من، از مخازن خودم کم نمیشه. همونطور که کردم، تنزل چیزی از مخزن کم نمی کنه. همین که مثلا ما مکتب علمی رو برای گروهی بازگو میکنیم، چیزی از مخزن علممون کم نمیشه، تازه اگه اضافه نشه کم نمیشه. تنزلات متعدد هم چیزی کم نمی کنن. خب خدا این همه تنزلی میدهد، هیچ چیز از اون مخزن کم نمیشه. پس توجه شدید، خدا یک وجودیست که وجود خودش رو کامل داره، هیچ چیز از وجود خودش هم کم نمی کنه به دیگری بده. یعنی اینطور نیست که خدا چیزی از خودش رو ببره دیگری با اون بریده شده خلق باشه، بلکه از مخازنی که در اختیار دارد کمالات موجودات دیگر تعمیل میکنه و اون مخازن هم کم نمیاد ازشون، چیزی ازشون کم نمیشه. میرسیم تو بحث بعدی وارد بشیم یا نه دیگه؟ ظاهرا نمیشه. بله؟ بله، اگه بخوام وارد بشم تند بگم میمونه، البته من تند نمیگه، مگه وارد بشم حال داشته باشید میخونم تندم نمیگم، ولی کلاستون یه ساعت نیمی میشه، ابی نداره؟ اگه حال دارید میخونه. خب بس باشه، بس باشه، بس باشه، بس باشه.